الحمد لله رب العالمين و توکلت علی الله الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. خدمتتون این بخش جلسه رو شروع میکنیم. تشکر میکنیم از صحبتهای دکتر کشاورز عزیز، از نخبه های خوب شهرمون هستن، مایه افتخار هستن، هم دکترهای آینده پژوهی دارن و هم آدم نخبه‌ای هستن، جز برترین های خاورمیانه و دنیان تو این بحث. هم مقالات زیادی داره، هم کتاب های زیادی از بحثاشون رو ما معمولا استفاده میکنیم. خب چند دقیقه خدمتتون بحث مربوط به حضرت نوح رو میخوایم ادامه بدیم. من قبلش اون بحث مربوط به کلاس جهاد رو با هم دیگه چند دقیقه داشته باشیم. هفته قبل میلاد امام رضا بود، ما یادمون رفت در مورد امام رضا صحبت کنیم، قصور کردیم. میخواستیم هم صحبت کنیم، یهو بحث زیاد شده شینا، یهو دیگه صحبتی نشد. الانم زیاد توفیق نداریم صحبت کنیم، بحث‌های دیگه خواهیم پرداخت ان شاء الله. ماها وظیفه‌مون شبیه تنگه احد، واقعا یه وظیفه رو دوش خودمون گذاشتیم گفتیم اینا رو زود انجام بدیم تو این دو سال آینده. امروز من برنامه ریزی میکردم انشالله تا آخر سال بعد کل بحث دوران انبیا رو انشالله صحبت میکنیم، دوره اهل بیت هم تا ابتدای غیبت صغرا انشالله برنامه ریزی اینجوری کردیم که بشه. حالا دیگه ببینیم خدا چی میخواد، که بعد دیگه از بعدش وارد بحثای آخر زمان و غیبت صغرا و کبرا بشیم. ولی تا ما دوره انبیا رو نشناسیم، دوره اهل بیت رو نشناسیم، ورودمون تو اونجا ورود قوی نخواهد بود. ما زیاد قیمتی نمیتونیم وارد مباحث بشیم، خیلی سطحی وارد خواهیم شد. روشش همینه. تو سوره بقره هم دقت کرده باشید، ابتداش که وقتی گفته میشه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، در ادامه گفته میشه چی؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک اما انزل من قبلک. اهل بیت همان چیزایی هستن که نازل شدن بر رسول الله، پس با ما اونا رو بشناسیم و قبلی ها رو. هرچی اونا رو بشناسیم ما ایمان به غیبمون دقیق تر خواهد شد. اینم یه نکته کلی که حالا ما مناسبت میشه دیگه سعی میکنیم مناسبت ها رو زیاد صحبت نکنیم، توی اون کاری که دیگه تصمیم گرفتیم سعی میکنیم باشیم. خاطر این یه موقعی مناسبت امام رضا میشه، حالا شایسته ترش اینه که یک جلسه دو جلسه صحبت کنیم، ولی خب به نظرم همون تنگر رو بچسبیم فعلا بهتره، عبور کنیم تا انشالله به دوره اهل بیت علیهم السلام برسیم. چند تا نکته هم خدمتتون عرض کنیم در بحث‌های مربوط به کلاس جهاد فی سبیل الله که هر روز داره جلوتر میره، انشالله ما از این صحنه ها غافل نشیم. یه بحث تا حالا حدود 30 تا رفتار گفتیم. یه رفتار بعدی اینه که سعی کنید توی این ماجراها امام رضا علیه السلام و فرمانده صحنه بدونید. یه بار من در حرم امام رضا تو مشهد صحبت کردم در مورد امام رضا، جایگاه امام رضا در ایران. این یک لقب تشریفاتی نیست، یه بحث تشریفاتی نیست، این بحث یه خدمتتون گفتم احساسی و نمیدونم یه شعر و اینام نیستش، یه بحث واقعی. استدلالاشو من قبلا گفتم، استدلالای بیشتری هم داره. انشاءالله به بحث امام رضا برسیم متوجه میشید امام رضا چه کسی هست، اصلا چرا اومده ایران، مفصل‌تر صحبت میکنیم. ایران امام رضا یه بحث واقعیه، نه تشریفاتی. ایران واقعا سرزمین امام رضا است. امام رضا هم فرمانده آخر زمانه. حزب الله ویژگی اصلیشون رضاست، باید اهل رضا باشن. اینا رو قبلا یه مقدار صحبت کردیم، بعدا انشاءالله صحبت خواهیم کرد. یه نکته دیگه، سعی کنید توی این ماجراها، توی صحنه‌هایی که الان باهاش مواجه هستیم، صحنه‌های جهاد، جز ربیون باشید. ربیونو دیروز دیشب یه مقدار صحبت کردیم، سعی کنید جلسه دیشب و اونا که گوش ندادن گوش بدن، جلسه مهمی بود. ربیون اون افرادی هستن که سرافراز میشن در این صحنه‌ها، چه کشته بشن چه بمانن، در هر دو صورت اینها سرافراز خواهند شد. ما سعی کنیم ربیون باشیم. اگر میتونید عالم ربانی باشید، عالم ربانی باشید. اگر نمیتونید جز ربیون باشید. عالم ربانی شدن البته شدنی نیست، اینکه خدا این کار رو باید بر ما انجام بده. خدا بخوایم هممون عالم ربانی کنه، یه نکته دیگه، یه رفتار دیگه، تو این صحنه ها سعی کنید توجهتون به عین الله زیاد بشه. امروز در موردش ما هم صحبت کنیم، در مورد عین الله ان شاء الله بیشتر صحبت کنیم. سعی کنید افرادی که تو این آدمایی که دارید میبینید تلویزیون مصاحبه هم یه موقعی میکنه، یا آدمایی که اطرافتون هستن، خوبه تو کانال خود ما هم این چیزا رو بذاریم. افرادی که تو این 40 روز اخیر 50 روز اخیر از فضای منفی خارج شدن اومدن تو فضای مثبت، اینا رو خیلی دنبال کنید. مثلا طرف قبلش کلا با انقلاب و نظام اینا بد بود، بعد شهادت رهبری یهو کلا برگشته. الان یه تعداد اینجوری شدن، یه تو کشورمون هم اینجوری شدن، تو دنیا هم اینجوری شدن. الان یه تعدادی در دنیا مسیحی بوده داره شیعه میشه، یا ایرانی بوده که اونجا اصلا خیلی به کشور مقید نبوده، امروز آماری اومده خب 600 هزار نفر از خارج اومدن داخل، ایرانیایی که خارج بودن اومدن ایران، اینا تو حالت عادی می‌خواستن همونجا باشن. خب اینم خیلی اینا اتفاقات مهم افتاده. اینا رو ببینید، اینا میشه همون دست ید اللهی خدا، دست عین اللهی خدا. خدا داره کمک میکنه. اگه میخواهید بفهمید که خدا کمک میکنه، نه اینجاها باید نگاه کنید. اینم امروز یه مقدار در موردش به بحث حضرت نوحشون ربط داره، اینم رفتاراشو که خدمتتون عرض کردیم مفصل الان توضیح میدم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد و چند فرجه. خب بحثای حضرت نوح رو داشتیم دنبال میکردیم. بحثا سنگین نیست؟ میایید اینجا بحثا خوشتون میاد؟ برای تفریح میاد یا مثلا واقعا یاد میگیرید؟ بحثای مهم میاد. ما یه موقعی خودمون غرق بحثا هستیم، فکر میکنیم شما هم دارید میایید، مثل کسی که داره راه میره فکر میکنم بقیه پشت هم، بعد برمیاد میبینی هیچ کی نیست. محکم بیاید جلو همینجوری، مثل اون اربعین نباشه. یه موقعی آقای رحمت آبادی میرفت جلو، فکر میکنم همه پشت سریم، بعد میبینی هیچ کی نیست. ما رفتیم ایستادیم تو موکبا داریم یه چیزی میخوریم. بعد حالا شما دیگه محکم همینجوری بیاید جلو. این بحث انبیا بحثای مهمی هستش، خصوصا بحث حضرت نوح بسیار بحث راهبردیه. هر چی میریم جلو ما خودمون هم بیشتر کیف میکنیم، بیشتر هم با حضرت نوح رفیق میشیم، سعی میکنیم با ایشون رفاقت برقرار کنیم. کلا این سه نبی که صحبت کردیم خیلی جذاب بوده، هم بحث حضرت آدم، حضرت شیس که صحبت شد و حضرت ادریس، این سه نبی دوره آدمی، و حضرت نوح علیه السلام که نبی چهارمی است که داریم صحبت میکنیم. اینها افراد بزرگی هستن، آدم حس رفاقت باشون داره. ان شاءالله توی برزخ بعدها همدیگر رو دیدیم، این انبیا رو دیدیم، از ما استقبال کنن، بیان توی این فضا، که توی این فضا باشن که حداقل کار رو انجام دادید شما، یه مقدار فهمیدید ما چی کردیم. بسیاری از انبیا مظلوم هستن، تو تاریخ زیاد اصلا متوجه نمیشن اینا چیکار کردن. اینا آدم های بزرگی بودن، نخبه های بزرگ بشر همین افراد هستن. در مورد حضرت نوح خب صحبت های زیادی کردیم، رسیدیم به اوج ماجراهای ایشون، ماجرای مربوط به سفینه. اوج کلاس حضرت نوح تو اینجا بوده. امروز من یه مقدار میخوام در مورد دین حضرت نوح صحبت کنم، و بعد لقاء الله در ماجرای حضرت نوح دقیق تر صحبت کنم. معلم حضرت نوح رو یه ذره معرفی کنیم، معلم ایشون کیه در این صحنه ها، معلمش رو معرفی کنیم. تا شما معلم یک فرد رو نشناسید، شاگرد رو خوب نمیتونید بشناسید. اول باید ما معلم رو خوب بشناسیم، بعد این ماجرای عجیب عین الله و اعیوننا، بحث اعیوننا رو یه مقدار صحبت کنیم. بحثای خیلی زیادی هم هست، ان شاءالله دیگه برسیم همه اینا توی جلسه. امام گفتن کلا چند دقیقه بیشتر وقت ندارید، ولی حالا یه جوری یه کاریش میکنیم. خب بحث دین حضرت نوح، نگاه کنید اولوالعزم همه صاحب دین هستن. ما 5 تا اولوالعزم باشیم، همشون صاحب دین هستن. حضرت نوح هم دین داره، دینی داشته. دین حضرت نوح امروز نیست، ما کسی نداریم که بگه من پیرو دین حضرت نوح هستم. تقریبا بعد حضرت ابراهیم دینها باقی موندن، دین حضرت نوح الان نیست. کجاست دین حضرت نوح؟ دین حضرت نوح در از تو اسلامه. دین حضرت نوح بعدا در قالب اسلام اومد، اومد به سمت دین اول حضرت ابراهیم، از طریق حضرت ابراهیم وارد دین اسلام شدش. دین حضرت ابراهیم و حضرت نوح به هم دیگه ربط دارن، دو تا دین به هم دیگه ربط دارن. یه مقدار الان من اینو میخوام در بیارم بیرون که به چه صورتی هست این موضوعات. دین حضرت نوح رو میخواید بشناسید، یکی از آیات قرآن خیلی محوریه تو این بحث، در سوره ابراهیم. در سوره ابراهیم این بحث مطرح است، آیه کنم 9 تا 12 سوره ابراهیم به این بحث ربط داره که خداوند در مورد قوم نوح و عاد و ثمود و اینا داره صحبت میکنه. یکی قوم اینها اینا رو تکذیب کرد. حرف این رسولان نوح و عاد و ثمود، عاد و ثمود یعنی حضرت هود و صالح و ذوالقرنین و خضر، اینها ذیل دین نوح هن. حضرت هود دین جدید نیاورده، همان دین نوح علیه السلام برای ایشون هم هستش. فرماید که این رسولان یه جمله ای داشتن، این جمله بسیار محوری، آیه 10 سوره ابراهیم، فرماید که قالت رسولهم اف الله شک کن، آیا در خدای شک میکنید که فاطر السماوات والارض، خدایی که فاطر آسمان ها و زمینه. این قلق دین حضرت نوح. دین حضرت نوح دین فطری بوده، دین فطر بر مبنای فطرت بوده و دعوت به خدای فاطر. ادیان با هم تفاوتهای دارن، اینکه از کدام اسم خدا شما تونستید دین بیاری به سمت دنیا، اینا بحثای مهمی. حالا باز بعدها تو بحث حضرت ابراهیم بحث دین رو مفصلتر صحبت کنیم. دین حضرت نوح به خدای فاطر ربط داره. اینا اولین جمله‌ای که به قومشون میگفتن این بود اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، به خدای شک میکنین که فاطر آسمان ها و زمینه. دین حضرت نوح بخوایم اسم بذاریم میشه دین فطری. مردم رو دعوت به فطرت میکرد، مردم رو دعوت به فطرت میکردش. از نظر رفتاری هم یکی از رفتارهای بسیار محوری در دین حضرت نو توکله. یه بحث فاطر، یه بحث توکل. توکل از نظر رفتاری، از نظر ایمانی مردم رو دعوت به فاطر میکردن، از نظر رفتاری دعوت به توکل بسیار پررنگ هستش. تو همین آیات هم ادامهش همین بحث هستش، دو بار مطرح میشه که و علی الله فلیتوکل المؤمنون، یه جا هم گفته میشه و علی الله فلیتوکل المتوکلون. همین رسولان میگن، رسولان بیشترین شاید توکل در یک بخش از قرآن تو همین قسمت هستش. یعنی محور دین در دوره حضرت نوح توکله. خب معنیش میدونی یعنی چی؟ معنیش اینه که قومش برعکس اینن، قوم نوح دقیقا ضد توکل بودن، به خدا توکل نمی کردن. وکیل قوم نوح 5 نفر بودن، ود و سواع و یغوس و یعوق و نسر، اون 5 تا خدا که می برسیدن در اسم اونا توکل می کردن، اونا رو وکیل گرفته بودن. حضرت نوح می گفت خدا رو باید وکیل بگیرید، خدا توکل کنید. کدام خدا؟ خدای فاطر. پس نوح یه بخشی از دغدغه‌اش رو گذاشته و خدای فاطر رو معرفی کنه، دین فطری. نگاه، این اصل دینم به فطرت انسان ها ربط داره. سوره روم فرماید که فرق وجه کل دین حنیفا فطرت الله التی فطرن ناس علیها، همه عنصری به اسم فطرت دارن، همه ناس. این که دیندار باشیم یعنی فطری عمل کنیم، یعنی کف قابل قبول در بحث دین فطری عمل کردنه. اوج داره البته دینا، این یه بخش قابل قبول دینیه که اولو العزم آوردن وارد میدان کردن، فطری عمل کردنه، یعنی بر اساس عوالم بالاتر باید عمل کنیم. حضرت نو مردم رو دعوت به این چیزا میکرد. حالا یه نکته ای بریم ازر جلو، دین حضرت نو میشه دین فطری. مردمی که اونجا بودن محصول این دعوت نو، اونا که بهش ایمان آوردن چی شدن؟ نگاه، نوح اینا رو دعوت میگرد به فطرت و توکل. مردمی که به نوح ایمان آوردن یه ویژگی دارن. نوح وقتی میخواد اونا رو معرفی کنه یه چیزی میگه، یه وما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم. فرماید که اینها دنبال لقاء الله هستن. پس چی شد؟ نوح اینا رو قبلش دعوت کرده به چی؟ فاطر. محصول رفتن سمت فاطریت لقاء الله. این محصولشه در از اینا. وقتی اومدن به این عمل کنن شدن اهل لقاء الله. یکی میخواد به لقاء الله برسه راهش اینه، باید بره به سمت فطرت، باید بره به سمت فطرت. دین فطری یکی از محصولاتش فضای لقاء اللهه. خب فاطر کیه؟ من میخوام کم کم برسم به معلم نوح. نوح داره چی کار میکنه اونجا؟ تا اونو نشناسیم ما بقیه رو متوجه نمیشیم. الان گیر این آمریکا و اسرائیل و اروپایی ها میدونی چیه؟ ما رو نمیشناسن واقعا، اصلا نمیفهمن ما کیم. اگه میخوام ما رو بفهمن ما کی هستیم باید دین ما رو بفهمن. مشکل بعضی از مردم ما اینه که اونا رو نمیفهمن کیم. اگه میخواید اونا رو بفهمید باید دینشون رو بفهمید. نگون تا دین اونو نفهمی شما نمیتونی اونو تحلیل کنی، رفتارشو متوجه نمی. چرا به شما داره گیر میده؟ چرا به اون یکی گیر نمیده؟ چرا به اون یکی لج نیست؟ چون دینش اینجوریه. حالا مردم دنیا ما رو نمیفهمن، یا اینا چرا دارن اینجوری میکنن؟ چون دین ما رو نمیفهمن. آدما به دینشون رو عمل کرده، آدما به دینشون رب داره. جالب، دیروز پسر ترامپ یه عکسی از ترامپ گذاشته، خیلی بر من جالب بود. ترامپ جلوی آینه کشیده، تو آینه بافومنته، یعنی اون بز بافومنت که معاون ابلیس اون. بعدن در مورد این بز صحبت میکنه، این بزه کیه. بعد بزم نیست، حالا قیافش اونجوری زایی است، ولی خب پاش بدن چیز داره، دو پاس، دو بز دو پاس. بعد جالب و پسرش برداشته گذاشته میگه آقا این دینشینه دیگه. میگن نمیفهم این چرا این کارا رو میکنه، میخوای تحلیل کنی؟ چون دینشونه. تقدر و دینش همون بافومنده، شیطان برسته، چون اون هستش داره این کارو میکنه. حالا یه تصویری ما باید کار کنیم، دوستان ما این تصویر رو کار کنن، دوستانی که تو کار هوش مصنوعی هستن. شما اینور رهبری رو بذارید، تو آینه کیو بذاریم؟ تو آینه باید مصداق فاطریت رو بذارید، حضرت فاطمه رو بذارید. تو آینه بنویسید فاطر از سماوات و الارض. نگاهید شما تو آینه بذارید این عمل کردش اونه. شما رهبر شهید رو اینور بذارید، تو آینه چی دیگه بذارید؟ این داره اون عمل کرده داره. و اتفاقا خوب پسرش بازی رو شروع کرد. ظاهر اینه، باطن اونه. اینور هم ظاهرش رو ببینید، باطنش هم ببینید. باطن اینجا این آدم های معمولی نیستن، باطنش روح القدسه. روحی داره اینا رو حرکت میده. شما میشنوی کشتی نو، سفینه نو، مردم یه دی غرق شدن فلان، یه دی فقط میبرزن به اینکه غرق شدن. باطن قضیه رو ببین، این کشتی رو برای چی زدن؟ چرا اصلا درست کردن اینو؟ اون دینشون رب داره. دین نو چیه؟ رفتن به سمت خدای فاطر، فطرت الله. بریم به سمت خدای فاطر. خب بریم سمت خدای فاطر و حرفشو بزنیم؟ نه، بریم ببینیمش، بریم خدای فاطر رو ببینیم. آقا ظهورم همینا، ما به خاطر میگم ما باید بیایم سراغ انبیا تا بعدن ظهور رو متوجه بشیم. ما ظهور میریم برای لقاء الله، هدف ظهور لقاء اللهه. از هدف ظهور همین کاره که انبیا میگردن، همینا بیاد، اینا همه اهداف ظهوره. هم بحث علم الاسمایی که حضرت آدم داشت، بحث مربوط به صفت اللهی که جناب شیخ داشت، بحث دراست عالم ربانی که حضرت ادریس داشت، و بحث لقاء اللهی که نود. یعنی بعدن ما بخوایم ظهور رو بگیم اینجوری هم میخوایم بگیم، از جایی نمیخوایم بگیم که ظهور هدفش لقاء اللهه. شما میگی چرا شیعیان انقدر ذوق دارن به سمت ظهور؟ چون شوق لقاء الله دارن. لقاء الله از طریق لقاء خلیفة الله، چون این ذوق رو دارن، دارن این سمت حرکت میکنن. شما رفتار اونا رو مقایسه کن، باید اینو داشته باشی. قوم نوح هم اینجوری بود، کسانی که مؤمن به نوح بودن رفته بودن تو فاز لقاء الله، کیف میگردن با نوح، با نوح کیف میگردن، با هم که جلسه داشتن فضای لقاء الله توشون پررنگ بود، فضای فاطریت. فاطر یه مشتقی داره، از فاطر چه چیزی مشتق شد؟ فاطمه. خداوند به رسول الله قبل از ماجرای حضرت آدم فرمود که انا فاطر، انا فاطر السماوات والارض و هاذهی فاطمه، اشتققت اسمها من اسمی، یه من اسم اونو از اسم خودم مشتق کردم. امروز جالب بود، الان من این بحثای حضرت نو داشتیم، من دو سه روز داریم این کتاب حضرت فاطمه رو می‌نویسیم، تو همین بحث هم بودیم، خیلی حال و هوای مربوط به حضرت فاطمه رو داشتیم این چند روز، همین چون کتابش داشتیم دیگه، انشالله کتاب آماده است، انشالله سعی می‌کنیم تا یه ماه آینده انشالله کتاب بیاد بیرون اگه خدا بخواد. اونجا این بحثش هم ارتباط با هم داشتش خوب بود، اشتقاق از اسم فاطر خداوند اسم فاطمه است، حضرت فاطمه سلام الله علیها، اینا رو قبلا با هم صحبت کردیم، از اونجا مشتق شده، همون کار فاطریت رو میکنه. فاطمه کسی است که فاطریت میکنه. فاطمه یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که اینا رو قبلا صحبت کردیم، از ظلمات آدم ها رو میگیره میبره به سمت نور، میشه فاطمه. این همون کار فاطریت، خدای فاطر بروزش به صورت فاطمیت هستش. حالا معلم نوح رو شناختید کیه؟ نوح با حضرت فاطمه ارتباط گرفته، اونم با جنبه فاطمه، با جنبه فاطمه ارتباط گرفته. نوح یک نبی فاطمیه. نگاه کنید چیکار میکنه نوح. اینجا خطر پیش اومده، همه رو بیاریم بریزیم داخل کشتی، سوار کشتی بکنیم، نجاتشون بدیم دیگه. این رفتار، رفتار فاطمه است. روایتشو خوندیم دیگه، فاطمتیه و شیعتها من النار. حضرت فاطمه شیعیانشو از نار چکار میکنه؟ خارج میکنه. دشمنانشو چکار میکنه؟ دشمنانشو تو نار میذاره بمونن، شیعیان از نار میکشه بیرون. الان انقلاب میدونی چیه؟ انقلاب اینجا این دنبالی نباشه که همه سوار این کشتی بشن، نه، سوار این کشتی همه نمیتونن بشن، همه لیاقت سوار کشتی نوح شدن ندارن. پسر نوح سوار نشد، اونهایی که فاطمی هستن سوار میشن. یه موقعی هم یکی میبینید بعد بیرام، یه خیلی هم چیز نگن، اونام بعد بیرام میگفتن، اونام وقتی با نوح مواجه میشدن نوح هم از سره میکردن، اون یه چیز طبیعی بوده در گذشته. نوح یک نبی فاطمیه، میکشه بیرون آدم ها رو از ظلمات، چیکار میکنه؟ میکشه بیرون. پس اون عین الله کم کم روشن میشه. اون عین اللهی که با نوح داره کار میکنه کیه؟ اون چشمی که داره با ایشون کار میکنه کدوم چشمه؟ اون چشمو کم کم باید بشناسیم. نوح اومده این کارو بکنه، مردم رو از ظلمات بگیره ببره به سمت نار، از نار بگیره ببره به سمت نور، از ظلمات به سمت نور خارج کنه مردم. این با کشتی این کارو کرد. ما الان مفهومی صحبت میکنیم، حضرت نوح عملی چیز کرد، کشتی درست کرد، اصلا عملا گفت بیاید تو کشتی، همینجا میبینید تو کشتی اونا چیزای زیادی دیدن، تو کشتی اتفاقات زیادی افتاده بود. نوح نبی فاطمیه. حالا داخل پرانتز بگم، حضرت ابراهیم نبی زهراییه. فاطمت و زهرا یعنی نوح و ابراهیم. نوح ابراهیم و بذاری رو هم دیگه میشه فاطمت و زهرا. حضرت ابراهیم به سمت نور بود، بیوت و رفعت میداد، الان انبیا رو شما بهتر میشناسید. حضرت نوح از ظلمات خارج میکرد، داره قبلا صحبت کردیم، فاطمه از ظلمات خارج میکنه، زهرا میبره تو نور. فاطمه تو زهرا، ایشالله این کتابی که داره نوشته میشه به زودی میاد بیرون، اسمش هست میدونی چی؟ از فاطمه تا زهرا. بحث از فاطمه تا زهرا، کتاب بسیار خدا رو چکر با معارف بسیار خوبی توش داره مطرح میشه. با انبیا میام میبینیم که تو انبیا اینجوری بوده، بعضی انبیا فضای فاطمی دارن، از ظلمات میکشن بیرون، بعضی انبیا میبرن تو نور. حالا میفهمید حضرت ابراهیم چرا بچه‌ها رو ور میداره میبره میذاره تو بیوت، یه سری رو میبره بیت المقدس، یه سری رو ور میداره میبره توی کجا میذاره؟ بیت الله الحرام. این چون حضرت ابراهیمه، حضرت ابراهیم فضای زهرایی، از هم اول رفته تو ملکوت، اون از همون بچگی رفته توی ملکوت، اون داره اونجوری رشد میکنه. انبیا رو اینجوری، با انبیا رو باید با اهل بیت بشناسیم. نوح ولی اینجوری، نوح حال هواش اینه، نوحه میکنه همش. میدید نوح چرا نوحه میکنه؟ یه چرا اینا تو ظلمتن، یه اینا چرا تو ظلمتن، چرا تو نارن، باید بیان برن تو نور. نوح دغدغش این موضوع هستش. پس خدای نوح خدای فاطره. حضرت نوح با اسم الفاطر خدا هم خودش بیشتر آسان و مردم رو داره چکار میکنه؟ آشنا میکنه. خدای نوح رو شناختید، حالا کم کم بفهمید لقاء الله در ماجرای نوح چیه. اینا دنبال لقاء چی هستن؟ اینا دنبال صحنه های خدایی دارن میچرخن. طرفدارای حضرت نوح الان بیام بشینم صحبت کنم اون 80 نفر، فکر کن تو کشتی چی صحبت میکردن؟ همش خاطرات یه بخششون میگفتن، یه بخشی هم تو خاطره بودن، داشت اتفاقاتی براشون میافتاد، همین گفتن فلان جا ما بودیم این اتفاق افتاد. فضای جامعه امام الان همینا، مثلا این شهدا رو الان بشین باهاشون صحبت کنید چی میگن؟ میگن فلان جا بودیم حضرت فاطمه رو دیدیم. صحنه های جنگ صحنه لقاء الله، اصلا جنگ رو باید با لقاء الله توضیح داد تو اسلام، او بقیهش بازیه، اینو زدم اونو فلان شد اونو بازیه. اصلش اینه که شما رفتی تو جنگ چون تو جنگ اونو بهتر میبینی، شما اون تو جنگ بهتر دیده میشه، بروز بیشتری داره تو جنگ. این ماجرای لقاء الله ماجرای بسیار مهمیه. این بحث لقاء الله یه مقدار قبلش صحبت کردیم، لقاء در اصل برقراری رابطه است، شما با یکی ارتباطی برقرار، لزوما نمیبینیش، اون دیدن میشه رؤیت. حضرت ابراهیم خیلی تو فضای رؤیت بود، فضای زهرایت براش به رنگ بود. فضای لقاء شما حس میکنی، بیایی میگه من یه چیزی حس میکنم، یکی جلوی بعضی کارها رو داره میگیره، یه اتفاقی میخواد بیفته، یکی برمیداره اونجا رو داره درست میکنه، تو کشورمون یه بحران میخواد پیش بیاد، یکی دستی میگیره داره درست. این فضا فضای فاطمیه، کشور ما الان که فضاش فاطمی شده، تحلیل ما اینه کشورمون الان فضاش فاطمی، چند سال البته فاطمی شده، بعد اخیراً فاطمیت در کشور ما خیلی بروزش بیشتره، شما میبینید مردم این حسو دارن، کشور ما داره فاطمی میشه، این خیلی قیمتش بالاست. کشوری که فاطمی باشه گیر مغلوب نمیشه، اون میاد بیره. حتی هر بحرانی یه دستی، من همینجا ندید بهتون میگه، هر بحرانی پیش بیاد یه نفر جلوشو میگیره، هیچ بحرانی پیش نخواهد اومد، هر چی پیش بیاد یکی جلوشو خواهد گیره. کیه اون فرد؟ اون فاطمه است، اون فرد اسمش از فاطمه. دقیقه تو ماجرای نوح هم اینجوری بود، اونا هر کاری کردن نوح از بین ببرن تونستن؟ نه، نوح موند، بقیهشون غرق شدن، نوح همون 80 نفر موندن، بقیه غرق شدن. معنای لقا اینه، تو لقا لزومن چشمی نیست، شما لزومن نمیبینی طرفو، ولی حسش میکنی، هی تو صحنه ها حس میکنی. تو اون صحنه زارم حضرت نوح میتونست ببینه، مؤمنینه به ایشون اونا بیشتر تو فضای لقا بودن. لقا با اهل بیت هم به همین صورته، بیشتر حسیه، بیشتر حسیه، و با توجه به صحنه هایی که پیرامونتون پیش میاد شما میتونید چیکار کنید؟ اهل بیت رو درک کنید. خب چند تا بحثم اینجا هست، یه من از اونا میگذرم. ارتباط این لقا به اون چشم چی بوده؟ یه چشمی در صحنه هستش، اون چشمه رو دار صحبت کنیم، بگیم که بین این لقا و اون چشمه چیه. صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند وقتی به حضرت نوح امر میکنه میفرماید که وسنم، بعد از اینکه اون اتفاقا افتاد، اونا دیگه ایمان نیاوردن، اینا حضرت نوح همون دعاها رو کرد که قبلا گفتیم، خداوند به ایشون میفرماید که وسنع الفلک به اعیننا. تو دو جای قرآن این بحث اومده، سوره هود آیه 27 آیه 37، سوره مؤمنون آیه 27 فرماید که فاوحینا الی ان اصنع الفلک به اعیننا و وحینا، یکی شما کشتی رو بساز به اعیننا. اون به اونجا بای استعانته، تحلیل ما اینکه بای استعانته یعنی به وسیله اعیننا، یعنی مهندس کشتی نوح نیست، اون اعیننا‌ست. اون اگه نوح آخرش میخواد بگه کشتی رو من ساختم اشتباه گفته، نوح آخرش باید بگه او عین الله ساخت، من نساختم، اون داشت این کار رو داشت میبرد جلو. اعیننا چیه اینجا؟ قضیهش به چه صورتیه؟ اینو مدار صحبت کنیم. اعیننا تو مرحله ساخت تأثیر داشت، تو مرحله حرکت هم تأثیر داشتش. تو سوره قمر گفته میشه تجری به اعیننا، حرکت کشتی یعنی کاپیتان کشتی، سکاندار کشتی عین الله قدرتش اونجا زیاد بود، میتونست کشتی رو تکون بده، کشتی تکون میخوردش، حرکت میگه کی داشت حرکت میداد؟ عین الله داشت این کارو میکرد، نوح نمیتونست کاری بکنه. دقت میکنی؟ نوح اینو واسه اونجا خدا خیلی جالبه، سوره قمر چرا خدا جالب صحبت میکنه؟ خدا تو سوره قمر میفرماد که بعد از این که حضرت نوح کشتی رو ساخت، میفرماد کذبت قبل هم ولینا، بعد میفرماد ففتحنا ابواب السما بماء منهمر، همینجوری میاد جلو، بعد میفرماد و حملنا علی ذات الواح و دسر. اون چیزی که اونجا میگیم کشتی و ولینا رو میگه که الواح و دسری بوده، یه سری تخته اینا بوده، یعنی حالا حضرت نوح میخواد بگه یعنی خیلی چیزی، یه تختهایی بوده که اینا حرکت میداده، تجری به اعیوننا، این میگه با اعیوننا داشت حرکت میکرد. تو سوره هود خداوند اونجا بحث دیگری میفرماد، تو سوره هود هم فرماد که این حرکت به وسیله چی بوده؟ به وسیله اسم الله بوده. اونم بحث عجیبیه، فرماد که این حرکت تو سوره هود آیه 41 ظاهرا میفرماد که این حرکت به وسیله اسم الله بوده. فرماد حتی اذا جا امرنا اینا، بعد آیه 41 میفرماد و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها، میگه اون جریان دادنش با چی بوده؟ با اسم الله. خب اونجا گفت تجربه اعیوننا، پس اعیوننا با اسم الله چیه؟ ارتباطی داشته، اعیوننا به اسم الله ارتباطی داره. خب اعیوننا حالا یعنی چی؟ تو ماجرای حضرت نوح اینجا داره مطرح میشه. تو ماجرای حضرت موسی هم یه آیه خیلی جالب داریم ما. خیلی این آیه جالبه. چند یکی از بهترین بحثایی که در مورد حضرت موسی هم هست می‌بینید چیه؟ خداوند فرمود که و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. حضرت نوح هم حضرت موسی هم عین الله بزرگ کرده. نگاه حضرت موسی با یه چشمی ارتباط داشته. با یه چشم ارتباط داشته. آقا این قضیه چشم رو جدی بگیرید. ما تو آینده یه چیزی داریم به اسم چشم. همین چشم دیده میشه. یکی از معجزات در دوره ظهور چشمه. یه بحثی از به اسم چشم. در دوره ظهور داخل پرانتز میگم این چیزی که غربی‌ها میگن، شیطان پرستا میگن در مورد چشم، چشم دجال و این چیزا، اون نسخه بدلی عین اللهه. اونام در از به عین ارتباط، اون عین ابلیسه، اون چشم ابلیسه. چشم شیطان اون یه بحثه، چشم عین الله یه بحث دیگه است. بحث عین الله یه چیز دیگریه که ما داریم. اونورم اون هست، یعنی الان شما تو فیلماشون هم می‌بینید یه چشمو پررنگ میکنن. تو فیلم ارباب حلقه دیده باشید، اونا می‌خواستن ببرن اون حلقه رو کجا بندازن؟ بندازن تو اون چشمه دیگه، اون کوهی که چشم بالاش بود. هر جا راه می‌رفتن می‌گفتن یه چشم داره ما رو می‌بینه. اون چشمه اونا نسخه بدلی این بحث، شرک این بحثه، مشرکان نگاه کردن به این بحثیه که ما داریم میگیم الان. توحیدش چیه؟ اون عین اللهه، وصل به خداست. اهل بیت در مورد این عین الله چی فرمان؟ امیرالمومنین خیلی این روایت داره، کتاب کافی زیاد هم اومده، فرمود انا عین الله، یه عین الله منم، انا ید الله، انا جنب الله، انا باب الله. یا توی یک روایت دیگری داریم که همه اهل بیت، اما نحنو عین الله فی خلقه، ما عین الله هستیم. عین الله خدا نباید بگیرید، دقت میکنید، عین العینی مثل بیت الله. امیرالمومنین وقتی اونا رو کنار هم دیگه میذاره منظورش اینه که میگه مثل بیت الله ببین. بیت الله معنی خونه خدا نیست، بیت لله. به اینا تو عربی میگن رابطه اضافه، به اینا میگن اضافه لامیه، رابطه عین با الله مالکیته. مثل کتاب الله، شما میگه کتاب الله، یعنی کتابی که مال اللهه. بیت الله یعنی بیتی که مال اللهه. عین الله یعنی عینی که مال اللهه، نه جزئی از الله، نه تحت مالکیتش. این برای شماست، این جزئی از شما نیست، این مال شماست. توحیدش رو باید مراقبت کنیم. عین الله اهل بیت علیهم السلام هستن، تو روایت گفته شده. وقتی این میگه تجری به اعیوننا یا وسنه الفلک به اعیوننا، اعیون جمع چیه؟ عینه. این یه جمع دیگه هم داره، عیون. این دوتا جمع داره، اعیون و عیون. این عین جمعش میشه اعیون، عینی که چشمه هست جمعش میشه چی؟ عیون. دوتاشون هم جمع مکسرن، ولی خدا به این تو در طریق جمع تفاوت اینا روشن کرده. دوتاشون هم عینن، ولی این عین با اون عین یه فرقی داره. این عین جمعش میشه اعیون. پس وقتی میگه تجری به اعیوننا، منظور یه چشمه. یه چشمی، حالا من توضیح میدم حالا یعنی چی چشما. یه موقع هم داریم ما عیون اتفاق میفته. عیون چشمه است. ما الان تو ترجمه به اون میگیم چشم، به اون میگیم چی؟ چشمه. حالا ترجمه بدی نیستشون، اما معناش چیه؟ یه چیز دیگه هم حالا از این دارید، حورون این. اون اینم جمعه، همه مجله جمع، سه تا جمع داریم اونجا. این جمع عینا هستش، اون حوری چون مؤنث هستش، حورم اونجا جمعه، جمع حورا. حورا جمعش میشه حور، عینا جمعش میشه چی؟ این جمعش میشه این. حورون این، اون حورون اینم یه نعمت خیلی مهمیه، اونم خیلی مهمه، اونم به این چشم این الله ربط داره. اون حورون اینم ملائکه هستن که خداوند اینجوری قرارشونده به چشم و این بحث این الله ربط داره. اون حورون این به عیون نیست، اون عینا ذیل بحث عینیه که به چشم ربط داره، اونجا مونه بس. خب عین یعنی چی هستن؟ ما میگیم حالا چشم، یه ترجمه دقیق تری بکنیم. عین در واقع چیزیه که به مبدع وصله. چشم شما الان یه چیزی اینجا شما دارید میبینید، درسته؟ این شما بهش میگید چشم. لزوماً هر چشمی عین نیست. کله باشه میرید بخورید میگید یه دو تا چشمم بده، نمیخواید. خانوما که نمیکنن، آقایون بیشتر میکنن. میگید دو تا چشم بده. اون چشمه الان این چیزه نیستش، ولی الان اون اطرافشو داره میده. ولی خب اون چشمه الان چیه؟ چشمه یه نفر در بیاری باز عینه؟ نه. وقتی وصل به مبدا هست عینه. وصل نباشه میشه یه تیکه قزرف گوش. یه چیزی یه تیکه جسمی میشه. اون وقتی وصل باشه مثل چشمه، چشمه که آب میزنه بیرون ازش. اون اگه آب بزنه بیرون چشمه، از آب نزنه خوش باشه چه چشمه این؟ اون که دیگه چشمه نیستش که. اون اگه وصل باشه به اونور ارزشش بالاست، وصل نباشه ارزشی نداره که. میگه چشمه کور شد، وقتی کور شد دیگه چشمه نیست، به شرطی چشمه است که وصل باشه اونور دیگه. عین منظور اینه. عین یعنی شیئی که به مبدعی وصله، بروز اون مبدع هستش، از اون مبدع یک واردات و صادراتی داره. این واردات صادرات داره. شما میتونی یه چیزی از اینجا میاد بیرون، یه چیزی هم میره توش. درست میگن عیون این حالتو دارن. نگاهی گوش ما عین نیست، او اذنه. فرقش با عین فرق داره. این بحث رؤیت هم یکی از تبعاتش هست. نگاهی چشمه آبی که میده بیرون از سرمنشأ کشیده آورده بیرون، وصله به سرمنشأ، ناخالصی نداره، از همونجا کشیده آورده آب بیرون. این یکی از بحثاش اینه. تو چشم شما میدونی که من حالا یه بحثی نوشتم، دوستان محقق بچهای دانشگاهی اینا میتونید روی این تحقیق کنید. یه اعجاز علمی قرآن اینا عیون، یکی از اعجازهای علمی قرآنه. شما میتونید در بیارید خیلی. من اینجا تو پزشکی این مهمه. پزشکی قطعا یکی از راه‌های تشخیص بیماری‌ها چشمه. همین الانم اساتید طب سنتی از چشم خیلی خوب می‌فهمن دیگه. چشمه تو نگاه می‌کنه، لیست می‌کنه بیماری‌هاتو. طبعا از کجا می‌فهمه؟ چون چشمه این. وصله. شما چشمه رو ببینی، آبش رو ببینی، متخصص باشی می‌فهمی چه نوع آبیه دیگه. متخصص نباشی میگه حالا اینم مثل بقیه، ولی متخصص باشی میگه این آبش آب معدنی خاصی حساب میشه. بیماری‌ها تو بحث‌های روانشناسی، حتی تو بحث‌های امنیتی، یکی از روش‌های شناخت مجرمیت طریق چشمشونه. تو چشم هر کاری کنه چشمش نمیتونه دروغ بگه. دقت کنید، کلا دهن میتونه دروغ بگه، چشم نمیتونه بگه. کلا می‌خواستید اینور دروغشو در بیارید، یه ذره به من نگاه کن. یعنی خوب یه ذره نگاه کنید. گیرش بندازید یه چیزی در میارید بیرون. الانم یکی روش‌ها همین طریق چشم دیگه. معمولا روانشناسایی که تو بحث‌های آگاهی و امنیتی هستن توی دنیا معمولا حتی چشم این تشخیص رو میدن، بیشتر با سیگنال های چشم اینو میارن. اون که دیدید دستگاه های دروغ سنج داریم، اینا خیلی هاشون به عصبای چشم باید وصل بشن، حتی چون چشم دروغ نمیگه، ممکنه عصبای دیگه خالی بندی کنن، ولی چشمه نمیتونه این کارو بکنه. حالا اینم یه نکته فرعی تو این بحث، ولی اجازه علمی میتونه باشه. خب این پس این قضیه است. شیئی که متصل به کجاست؟ به اصل مبدأ. عین الله یعنی چی؟ عین الله یعنی اون چیزی که وصل به مبدأ. مبدأ کجاست؟ عین الله، برای الله هستش، یعنی اسماء الله. عین الله بروز اسماء الله و کلمات الله. نگاهی تو ماجرای حضرت آدم شما داشتید، فتلقا آدم من ربه کلمات، خب این ماجرای کلمات تو بحث حضرت نوح چی میشه؟ میشه اعیاننا. حضرت آدم از طریق لقا، یه لقایی داشت، یه ارتباطی گرفت با کلمات. حضرت نوح از طریق عیون با کلمات وصل شد، عیون بالاتر از لقا. قوم حضرت نوح شبیه ماجرای حضرت آدم براشون اتفاق افتاد، اونا با لقا اومدن جلو، خود حضرت نوح با مستقیم با عین الله اومد جلو. شأن حضرت نوح با قومش با هم فرق دارن. قوم حضرت نوح با لقا اومد جلو، خود حضرت نوح مستقیم به چشمه وصل شده بود. نگاهی توی بهشت هم همینجوری، یا تو بهشت ها عیون خیلی مهمه. رفتی تو بهشتاتون دنبال عیون بچرخید، تو بهشت دنبال تندون قضا مزا نچرخید، اول بگردید عیون، نهرها عیون، از نهر مهم اون عیونه، عیونه پشت بردشه. تجری من تحت الانهار داریم تو بهشتا، بعضیاتون جلا چند درصدتون اونا رو میرسید، ولی همتون به عیون نمیرسید. به خاطر این بعضی وقتا با کأس براتون میارن، حالا اینا رو بعدا میبینید دیگه، و یه کأسی بینتون دست به دست میشه، همتون یه دونه میخورید دهنی نمیشه، ولی همه دعوا میشه. یتنازعون فیها کأسن. اون تو بهشتایی که کارهایی که شما میگید تو بحث کأسه، اون کأس خیلی قیمتیه. شما چونا یا رفتی سر چشمه نتونستید، یکی یه کاسه آورده دیگه، یکی قطره قطره بهتون میده، یه چیزایی بهتون میده، اون کأسه رو میتونید بخورید. چرا؟ اونا که اون همه نعمت دارن، بهشتیا اون همه نعمت دارن، چیه گیر دادن به یه کأس؟ که میگه تو سوره طور میگه یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها. اون کأسه از عینه اومده. چون شما یه آب معدنی اگه جای خوب باشه اونو خیلی میچرخیم، یا اینو دست به دست کن، اینو همه نخوره، این آب خیلی چیز خاصه. مثلا طرف میره کربلا یه مقدار آب میاره، همه میگه آقا اینو دست به دست کن، همه‌شو نگیر همینجوری بخور، یا دعوا میشه سرش دیگه. بعد میگه آقا شما آب ندیده، این یا این آب یه چیز دیگه است، این آب یه جای دیگه اومده، این آبه. اون کأسه از یه چشمه است. کلا تو قرآن این چشمه رو بچرخید، همه حرفا تو ایناست. تو سوره انسان بخونید، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. یه عینه، یه کأسه. ابرار عباد الله همه تو این بحثان، تو بحث نوشیدنن. خب این بحث عیون، عیون به این صورته دیگه. ما کم کم جمع بکنیم بحثو. تو ماجرای حضرت نوح، حضرت نوح از طریق عین الله میتونست به نظر اسماء الله متوجه بشه، از طریق عیون متوجه میشد اونور باید چیکار کنه. الان چیکار کنم من؟ میگفت این کارو بکن. چجوری؟ میگفتش با عی، با نگاه. حضرت نوح یه وحی نام داشتش، نگاه اعیوننا بصری بود، وحی نا سمعی بود. دیگه اونجا که نمیشد با حضرت نوح، یا چشمی دیگه نمیشد منتقل کرد، دیگه یه چیزی هم بهش میگفت، نمیگفت نه با منظورمون اینه. یه موقعی شما با چشم میخوای یه چیزو حرف منتقل کنی، میگی نمیشه، حالا حرفشو میزنیم، یا حالا منظورم این بودش. اونجا هم سمعی بود هم بصری بودش. این ماجرای عجیبه اعیوننا، اینو باید ردشو بزنید تو تاریخ. تو تاریخ یک چشم کارا بوده، حداقل از زمان حضرت نوح رد این چشم داره دیده میشه، به صورت چشم بروز داره، اسماء الله به صورت چشم دیده میشن. تو دوره اهل بیت که دیگه به اوجش رسیدیم بحثا، تو ظهور هم همینه. تو بحثای آخر زمانه که چیزی که خیلی مهمه عین اللهه. شما میگه ما از کجا بفهمم؟ میگه عین الله بهت میفهمونه، از طریق چشم متوجه خواهید شد. بعدها اینا رو حالا تو بحث آخر زمان بخوایم بگیم، میبینید که تو آخر زمان مثلا اجسام دیده میشه. یه موقعی دست فقط دیده میشه تو آسمان، یه دست. یه موقعی نیمتنه دیده میشه، یه موقعی چشم دیده. اینا توی بعضی روایات آخر زمان داریم. آخر زمان که میگیم نه، این چند سال هایی ذره جلوه، اونا دیگه ماجرا رفت جلوتر. از یه جایی به بعد هدایت ها با این چیزاست، با عین اللهه، با ید اللهه، اینجوری کار میشه در عالم. خب این کلیت داشته باشید. فرمانده نوح، بزرگ نوح، معلم نوح، این فرده. حضرت نوح اعیوننا داشت. اعیوننا نه یکی، این چند تا، به چند تا عین وصل بود، حداقل سه تا عینشون وصل بوده، یکیش فاطر بوده، به عین فاطر شون وصل بوده. عیون دیگری هم ایشون به عینهای دیگری هم داشته. چون نمیگه نمیگه وصنع الفلک به عیننا، میفهمه چی؟ به اعیوننا. پس حداقل جمع دیگه حداقل سه تا دیگه، پس یه سه تا باید اونجا باشه. اونا رو هم بعدا انشالله بتونیم پیدا کنیم. خوبه تا همینجا باشه، انشالله ادامه بحثا رو جلسه آینده خواهیم داشت. چه به پیشگاه حضرت نوح علیه السلام و معلم نوح حضرت فاطمه سلام الله علیها صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد.